میخواد همین رو تأمین بدهد به منافقین عصر ما که دستشون به خون ده ها هزار انسان آلوده است.
دوستان شنونده، به ساعت 18 رسیدیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسونم که گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 18:04 خواهد بود و برنامه گفتگوی سیاسی رو ادامه خواهیم داد بعد از اذان و اقامه نماز.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
الهی باران ذکر توست و این لحظه هایی که به رنگ شوقند، خدایا تشنه وصلیم و سرشار از تمنا. در پناهت امنیتی است که جانها را به شوق میرساند. ما را دریاب تا در پناه تو باشیم. ای مهربان خدای، حبیب و رسولت تو را قسم داد به حق علی، ما هم تو را قسم میدهیم به علی که از ما درگذری، بر ما ببخشی و رحمتت را بر ما سرازیر سازی. الهی نامت دلم را روشن می کند، رو به سوی تو که می آورم نامت رهایم می کند از هر هم و غمی. با تو که باشم امیدوار ترینم، غبار دلتنگی را پس می زنم و رو به سوی تو می آورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی و مهر است. ای بنده نواز بی همتا، در عین ناسپاسی بندگان رحم می کنی و با مهربانی و عطوفت از نعمتهای بسیار بهرمندشان می سازی. کریما تنها تویی برازنده سپاس که بخشنده عطایی و عفو کننده خطا. گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن قاسم رضیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی ما رو همراهی بفرمایید که نگاهی داریم به سیاست اختلاف افکنی مذهبی که از طرف استعمار غرب دنبال میشه. آقای دکتر محمد رضا کلان فریبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، آقای سید مهدی صالحی خانساری، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای تقی صادقی، رایزن فرهنگی اسبق ایران در پاکستان با ما همراه هستند. البته آقای صادقی مهمان تلفنی ما هستند. آقای صالحی، در مورد صحبت‌های آقای صادقی نکاتتون رو بفرمایید که بعد ما با خدمت ایشون باشیم.
اولا هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای صادقی و تشکر می‌کنم از فرمایشات بسیار دقیق و عمیقشون. جمله‌ام رو اینطوری در مورد این مبحث آغاز بکنم که میشل فوکو یه جمله‌ای داره و میگه که برای زدن تشیع ناب، این تشیع دو تا بال داره، یک بال سبز یک بال سرخ، بال سبزش انتظاره و بال سرخش عاشوراست، باید اینها رو از مفهوم حقیقی تخلیه کرد. اتفاقی که توی جریان تشیع به این معنایی که داریم در موردش بحث میکنیم میفته، همین استحالهش تشیعه، یعنی در دستور کار قرار گرفته که شیعه از معنای واقعیش خارج بشه و این رو به ظرافت و به شکل خزنده در توی سالیان متمادی دارن به شکل‌های متعدد و مختلفی دنبال می‌کنند. نکته مهم این جریان اینه که فوکوس و توجهش رو مقابله با تشکیل حکومته. اساساً با تشکیل حکومت اسلامی به معنی خاص کلمه موافق نیست، بلکه مخالفه. بر اساس همینه که به دنبال تشتت و اختلاف میگرده، چون اگر تشتت و اختلاف نباشه گرد همایی آسانتر شکل میگیره، فلذا در بستر گرد همایی اتفاقات تمدنی رشد پیدا میکنه. از این باب اتفاقی که براش برنامه ریزی شده و سالیان متمادی دارن دنبال میکنن همین زدن حکومت شیعی، و بهترین راه خود شیعه است، یعنی شیعه باید شیعه را بزند. به این میان استحاله و اونها به دنبال استحاله شیعه هن. در اهل تسنن هم این شکل هست ها، ولی نوعش متفاوته، جنسش متفاوته. اما در شیعه این اتفاق یه مقداری با شدت و حدت بیشتری داره پیش میره.
آقای افر با شما نکته دارین نمورد صحبت آقای صادقی؟
نه، من سلام عرض میکنم خدمتشون.
درود بر شما. آقای صادقی خدمتون هستیم. ادامه مصادیقی که بیان میکردید از اختلاف افکنی ها و صحبت های آقای صالحی هم شنیدیم، پاسخی داشته باشید استفاده میکنید.
نکته بسیار درستی رو بیان فرمودن استاد که با شکلگیری حکومت های اسلامی به صورت عام تشکل مخالفت میکنند. شما ملاحظه فرمودید در بیداری اسلامی در واقع نهضت ها و انقلاب های شکل گرفته رو اگر نتوانستن سرکوب میکنند اما به سرقت بردن. البته این تجربه رو اینها دارن. شما مثلا ملاحظه بفرمایید در یکی از برجسته ترین و قدیمی ترین اتفاقاتی که منجر به اخراج استعمار بریتانیای کبیر شد در شبه قاره و کشوری به نام پاکستان شکل گرفت، ملاحظه بفرمایید که اونجا هم اقدام به سرقت اون انقلاب کردن. ملتی که میلیون ها شهید داده بود با آرمان های بلند اقبال، توانستند استعمار رو که از در بیرون کردن و از پنجره آمدن داخل و همون استحاله صورت گرفت و شما اشد که باز دوباره همه آثار استعمار رو میبینید. و در انقلاب‌های دیگر هم همین کارو کردن. اما اون نکته‌ای که فرمودن کاملا درسته، در موضوع ولایت فقیه شما ملاحظه بفرمایید که اینها در درون در واقع مرجعیت ساختگی انگلیسی یکی از مهمترین حملاتشون به ولایت فقیهه. ولایت فقیهی که اینها نمیتوانند انکار بکنند موجودیتش رو در درون معارف شیعی و از حد فقه شیعه. یکی از برجسته ترین ویژگی های در واقع تشیع لندنی و انگلیسی ترویج آموزه هایی که موجب اختلاف و از اونم که خلاف وحدت و تقریب امت اسلامی است. بالاخره یک نزاع‌های تاریخی و کلامی بین مذاهب اسلامی وجود داشته، اما دعو و منش اهل بیت علیهم السلام این نبوده. ولی شما ملاحظه می‌فرمایید که اینها برخلاف نصوص سیره و روایات اسلامی آشکارا به صبر و لعن مقدسات اهل سنت می‌پردازند که از اون طرف تحریک بشوند و اونها هم متقابلا به مقدسات شیعی خونم که دامن بزنند و باز هم به سمت مناسک ضد تقریبی و وحدت حرکت میکنن. شما در عجیبه که ملاحظه بفرمایید اون تعبیری که رهبر مذهب انقلاب حضرت آقا فرمودن که شما نگاه بکنید اون اسلام آمریکایی که به که اهل سنت منتسب میشود و این شیعه لندنی که به شیعه تشیع باشد که منتصد می شود، هر دوی اینها رسانه هاشون در اروپا و آمریکا مستقر است. عمدتا مثلا در آمریکا و انگلیس مستقر است و شما چندین شبکه تلویزیونی اصلاً که ریزم رسانه ها فضای مجازی رو می بینید که با هزینه های گذاف و مراکز به اصطلاح اسلامی و شیعی با پشتیبانی باشد که لندن اینها اقدام به اهانت و سب و لعن اثر که اهل سنت میکنن و اونها متقابلا همین. و جالبتر اینه که در ته قصه باز دوباره مثلا میبینم بی بی سی پیدا میشود که گزارشی از درگیری ها و نزاع ساختگی که خودشون ایجاد کردن بدهد و دائما در این آتش بدمند و اقدام به تخریب چهره اسلام بکنن.
آقای صادقی همراه ما باشید در بخش بعد، جمع‌بندی جنبالی رو انشاءالله بشنویم. آقای فریبایی، از اون چه که در قسمت قبل بیان میکردید عوامل اختلاف داخل جهان اسلام نکته باقی مونده؟
بله، من
صحبت هم اگر نکته دارید استفاده میکنم از اون چه که آقای صادقی. بله،
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان. همونجوری که تو بحثای آقای صادقی هم بود، تجزیه شبه قاره درست به وسیله استعمارگر پیر انجام گرفته، اما عوامل داخلی رو نباید ازش غفلت کرد. عوامل داخلی که باعث این اختلافات و این تجزیه ها شد و همچنین در خاورمیانه. ما در درون جهان اسلام یک مؤلفه هایی رو میبینیم مثل ترکیب دین و خرافه. این ترکیب دین و خرافه چه در شبه قاره چه در خاورمیانه زمینه سوء استفاده ها رو فراهم کرده. همین جریان تشیع انگلیسی به شدت دامن میزنه به این خرافه پردازی ها و ترکیب دین و خرافه. خب اینها هم تشیع انگلیسی مقصره و هم عوامل دیگر مذهبی و فرقه های دیگری که وجود دارن، یا افرادگرایی دینی رو اینا دامن میزنن. این افرادگرایی ما رو به تدین بالاتر نمیرسونه، بلکه جامعه رو به چالش های گوناگون میرسونه و زمینه سوء استفاده دشمنان رو، پارادایم های ضد اسلامی رو فراهم میکنه. یا فربه شدن مناسک در جهان اسلام. چرا ما اینقدر ظاهرگرایی رو گسترش دادیم؟ چرا اینقدر ظاهرگرایی به باطنگرایی غلبه پیدا کرده؟ این زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنه که هیچی، بلکه بسیاری از انحرافات رو به وجود میاره و آمار سنگینی وجود داره در حوزه مهدویت که در زندان به سر میبرن ادعای مهدویت کردن. بنابراین نکته دیگه ای که اینجا وجود داره کشمکش علم و دینه. برخی دامن میزنن به تضاد با علم رو، برخی میان کتاب‌های علمی رو آتش میزنن. خب این جریان من نمیدونم ریشه در کجا داره. البته نمیشه فقط تشیع انگلیسی رو متهم کرد تو این زمینه، شاید اینا وابستگان اونها هستن، شاید شاگردان اونها هستن، اما دامن زدن به کشمکش علم و دین به نفع دین و دینداری نخواهد بود، به نفع مذهب نخواهد بود و حتما زمینه سوء استفاده ها رو فراهم میکنه. و این عواملی که دارم عرض میکنم یا تعارض با گفتمان نظام پزشکی، ایران امروز در مکتب پزشکی پیشرفت بسیار خوبی کرده در حتی 14 دهه بعد از انقلاب اسلامی. خب شما با این گفتمان دارین تعارض ایجاد میکنین.
یک دو سال اخیر موضوع کرونا خیلی بیشتر دیده
شد. تو عصر کرونا این بیشتر ملموس هست. خب این شما در این دوره نوزایی باورهای دینی رو به وجود میارین، یعنی برگشت از ارزش‌ها رو دارین به وجود میارین. چرا؟ به چه دلیل؟ آیا منشأ این کار شما رسیدن به قدرته که این که ارزش نداره، یا میخواین خدمت به دین بکنین، به مذهب بکنین که ارزش نداره؟ بنابراین این عوامل میتونه جز عوامل داخلی باشه که بسیار وحدت رو در جهان اسلام تضعیف میکنه، لاغر میکنه و زمینه دخالت رو برای بیگانگان فراهم میکنه
و فاصله ها رو پررنگتر میکنه و بیشتر. بسیار خوب، متشکرم آقای صالحی، خدمت جناب علی باشیم و مشخصا به مأموریت های شیعه انگلیسی بپردازیم در حوزه‌های مختلف که حمایت های ویژه ای هم ازشون میشه. بله. چه بعد مالی چه بعد رسانه ای. بله. اگر مصداقی بفرمایید رفتارهایی که انجام میشه، مثلا بعضی موارد های دکتر بیان کردن. بله. که ذهن شنوندگان نزدیک بشه به موضوع، شبیه سازی هایی که انجام میدن برای اینکه بتونن موضع خودشون رو القا بکنن، رفتارهای خودشون رو القا بکنن. از یک طرف جهان غرب اسلام رو به عنوان یک دین خشن معرفی میکنه، از اون طرف آقای صادقی مثال زدن موضوع غمزنی که اینا برش تبلیغ میکنن و تاکید میکنن، رفتارهایی که شیعه انگلیسی دنبال میکنه و کمک میکنه به اون اختلاف افکنی که آقای فریبایی هم توضیح دادن.
بله، در ادامه فرمایشات عزیزان و سوال حضرت عالی، نکته ای رو دارم و اون این که اساساً شیعه انگلیسی و شیعه لندنی یا تعبیری شبیه به این موارد، یک شیعه است که اون چی که ارائه میده نهایتاً یک شیعه بیخاصیت است و اساساً اون چیزی رو که از شیعه شما توقع دارید و در لسان علما از بعد از غیبت کبرا وجود داشته که یک نگاه عقلانیت محور، عدالت محور، مقاوم، استکبار ستیز، اهل جهاد، اهل شهادت، اینها هیچ در این فرقه وجود نداره.
کارآمدی اسلام رو در اداره جامعه و حکومت زیر سوال ببرن.
اصلا به صراحت اینها میگن ما نه با آمریکا نه با اسرائیل کاری داریم و از اون طرف هر گونه حکومتی تا قبل از ظهور اصلا معنا نداره. این رو به صراحت میگن. حکومت هایی هم که وجود داره که مصداق بارزش جمهوری اسلامی ایران هست رو این لفظ خودشونه مقایسه میکنن با حکومت فرائنه. این لفظ خودشونه، استفاده مستند دارم میکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی اساسا اینها عرض کردم از محتوا میخوان شیعه رو خارج بکنن و یک پوستین ظاهری بگذارن براش که توش همه چیز بشه القا کرد به اسم اسلام، به اسم شیعه، که مظاهرش رو در عزاداری های محرم و سفر و ایام شهادت سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین به وضوح و با عریانی بیشتری میشه دید. بحث غمزنی هست، بحث تیغ زنی هست، بحث راه رفتن روی شیشه و روی آتش و اینها هست که در فتوای فقهای گذشته همین حرکات تحریم شده، همین حرکات تحریم شده، اما متاسفانه اینها با این حرکات عجیب اساسا چهره شیعه رو یک چهره خالی از تعقل و خشن نشون میدن و این کافیه برای یک کسی که از خارج از اسلام داره به اسلام نگاه میکنه و حالا به اون میگوین آیا به این شیعه با این مدل مناسک آیا دوست داری گرایش پیدا بکنی؟ مطمئنن میگه نه.
و این یعنی
اون چیزی که در راهپیمایی 40 دنبال میکنن.
بله بله، اونها اساسا 40 رو به نظر من 40 رو نه برای ساختن یک تمدن به سمت ظهور میبینن، اونها به عنوان یک شور لحظه‌ای که بدون شعور است دارن بهش نگاه میکنن و بر اساسش تبلیغ هم میکنن ها. یعنی من خبر دارم سالهای قبل پروازهای خارجی خریداری میشه که زائرین رو ببرن و بیارن و گاهی موقع مجانن این کار انجام میشه برای اینکه این اتفاق بیفته، گستردگی داشته باشه. اما مغز، مفهوم، تعقل درش نیست. چرا؟ چون برایند این اندیشه رو وقتی نگاه میکنی، این فرقه رو وقتی نگاه میکنی، هیچ علمیت گرایی، هیچ تخصص گرایی و هیچ برنامه‌ای برای آینده شیعه نداره. آینده نگر نیست اصلا، لحظه نگره، در حالی که اساسا برنامه‌ای که امامان شیعه برای شیعه نه بلکه برای بشر آوردن یک برنامه تا لحظه آخره. و این نکته نکته مهمی است، چون اگر این رو از شیعه بگیری شیعه دیگه وجود نداره. فلذا اون برتری و تفوق شیعه رو از شیعه بگیرن دیگه شیعه معنا از معنا خالی خواهد شد.
متشکرم آقای صادقی. آقای صادقی همراه ما هستین؟
بله
در باره اون چه که مهمانان محترم بیان کردن نکته‌ای دارید جناب عادی؟
من یکی دو نکته رو اضافه بکنم که در واقع تحریف معنوی معارف دینی در واقع زمانی که ادیان توحیدی شکل گرفتند وجود داشته است. ما در تحریف کتب مقدس در تورات انجیل به صراحت در قرآن آمده است که بعضی از مفسرین این رو حمله بر تحریف معنوی کتب مقدس میکنند و در اسلام هم از همون دههای اول این رو در موضوعی مثل جعل رد حدیث این رو با میبینیم و در شکل گیری قرائت های مثل اسلام بنی امیه و اسلام بنی عباس در برابر اسلام اهل بیتی اصلا که اینها رو بارها دیده ایم. اما اگر اینها رو با منابع و منشأ درون دینی تلقی بکنیم که ممکن است بعضی ها حتی مثلا بنی امیه رو متعلق به جریان درون دینی ندانن و اصلا که کسانی بدانن که اصلا تعلق و ایمان به اسلام ایمان حقیقی نداشتن که ازش عدول بکنیم، اما در بسیاری از موارد باز هم دست اشد که استعمار در برجسته کردن این نقاط ضعف درون جامعه اسلامی کاملا هویداست. نمونه هایی رو نقل میکنن، مثلا فرض فرمایید میگن کسی در یک روزخان اشد که بینایی نداشت در حرم حضرت امیر روزه حضرت زهرا رو به شکل مجعولی هر روز یک ساعت خاصی مثلا غروب قبل اذان مغرب می اومد سالها می خوان و حساس شدم ببینم این قصه چیه. رفتن دیدم که شون گفت یارو یه خیری هست و من پول میده من این روزه رو، گفته فقط همین روزه رو بخونم. رفتن با چند واسطه از سفارت انگلیس سر در آورد و دیدم که در واقع به این شکل میخواد یه چیزی رو در واقع جا بده در درون فرهنگ شیعه. یا شما ملاحظه فرمایید در مثلا بعضی از فرق اسلامی مثلا نوربخشیه رو من به صورت خاص مثال میزنم، ببینید از در یک گروه مذهبی محدود و اندک مثل نوربخشیه به جامعه شیعه وابسته استعمار توانسته همین ها رو هم باز دو دسته بکند و شما من این رو چون خودم به عینه دیدم که برای یک عالم نوربخشی پیرمرد فرتوت یه همسر ارشد جوان انگلیسی از کنم که قرار دادم مثلا میگم در یک کنفرانسی دختر علاقمند شده با ایشون ازدواج کرده و اومده در دورترین نقاط از کنم که کره خاکی با این زندگی میکنه و اگرچه به ظاهر هیچ چیزی نمیشه دید که اثر نفوذ استعمار باشه اما کاملا پیداست. در یک کتابی تراژدی کربلا به عربی نوشته شده، ترجمه هم شده، شما اصلا که ملاحظه فرمایید بعضی از مناسک درون عزاداری ها رو مثلا این رسمی که در بین عرب ها هست سیگار کشیدن و قدیون و اینها خیلی رایج هست توضیح میده که سفیر انگلیس نذر سیگار میکرد برای عزاداری ها تا قبل از اون اصلا رایج نبود، اما از وقت که نظر سفیر بود و همه هم در شب بهبه و چهچه می کردن و بعد تبدیل شد به